میخواستید بگید در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه
سایز
بدون
خط خوردگی
هست؟
خواستیم
یه توضیحی رو
برای شنونده ما بفرمایید. بدون خط خوردگی،
به نام خدا. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو. صدای ما را از برنامه بدون خط خوردگی میشنوید. ساعت 19، اینجا رادیو گفتگو بدون خط خوردگی. غروب 26 شهریور ماه رو خدمتتون وقت بخیر میگم، تبریک میگم آغاز ماه ربیع الاول رو. صدای ما رو از رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی میشنوید. راه‌های ارتباطی با برنامه سامانه پیامکی 30000 1035. میتونید شما شنوندگان محترم پیامکاتون رو به این سامانه بفرستید. همچنین شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما محل مناسبی برای اعلام دغدغه ها و پیشنهادهای شما درباره این برنامه است. نرم افزار کاربردی ایران صدا رو هم روی گوشیتون میتونید نصب کنید و صدای ما رو از طریق این برنامه هم بشنوید. اما امشب همانند همه شب‌های دیگه سوال پیامکی داریم. همونطور که میدونید آقای دکتر رئیسی، رئیس جمهور محترم کشورمون، امشب برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر میکنن و سوال پیامکی ما هم مرتبط با همین موضوع هستش. همونطور که میدونید ایشون سه شنبه این هفته در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهند داشت و سوال پیامکی ما از شما اینه که چه پیامی با آقای رئیس جمهور دارید که راوی پیام شما در مجمع عمومی سازمان ملل باشند؟ شما میتونید پیامک های خودتون رو به سامانه پیامکی 30000 1035 بفرستید. و اما عناوین برنامه امشب بدون خط خوردگی. پرونده هفته موضوع اپوزیسیون ایرانی و نقد سیاست‌های همکیشان. موضوع دوم، ابعاد دومین حضور رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل. شلیک دوباره غرب به برجام، عنوان موضوع مهم دیگه هستش که در برنامه بدون خط خوردگی امشب مورد بحث قرار میگیره. پشت پای ترکیه در پیوستن به اتحادیه اروپا. جنگ کوریدورها، چالش‌ها و فرصت‌ها، موضوع دیگه هستش که در برنامه امشب مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ساعت 19:06 شما شنونده رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی هستید.
گفتگوی ویژه بدون خط خوردگی.
همونطور که اشاره کردم، پرونده هفتمون اپوزیسیون ایرانی و نقد سیاست‌های همکیشان هستش. در این رابطه میخوام گفتگو بکنیم با جناب آقای محمد کاظم انبارلویی، روزنامه نگار و کارشناس سیاسی. آقای انبارلویی سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه.
منم خدمت حضرت عالی و همکارانتون و شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم که وقتتون رو به ما دادید. خب همونطور که در جریانید، این روزها صوت‌های عجیب و غریبی تو فضای مجازی از برخی چهره‌های معروف اپوزیسیون و مجریان شبکه‌های معاند منتشر میشه که خب هم جای تأمل و بحث داره. میخوام اینجا همراه با شما ابتدا یک بخشی از صحبت‌های مسعود بهنود رو بشنویم که درباره رضا پهلوی مطرح کرده. اگر اجازه بدید با همین فایل صوتی رو بشنویم. من ابتدا پوزشم میخوام بابت الفاظ عجیبی که تو این فایل صوتی مطرح شده، این بخش رو هم میشنویم، برمیگردیم در خدمتتون هستم.
من رضاش عنوان شخصی خیلی دوستش دارم به علل متعدد، ولی هر منو قبول کنید به اندازه گاو نمیخره، به اندازه گاو مهربان نمیخره. چرا اون ملت بدبختی که راه میفته میگه با همین امید اون بمونه؟ آقا 40 سال هیچ کاری نکرد، اسم شاهزاده هم باشه. آخه شما چه فکر میکنین که الان بطور کاری بکنه؟ آخه باید چقدر یه ملتی خام باشه.
آیه امروی، خب فایل صوتی رو با هم شنیدیم و دیدید واکنش هایی که در فضای مجازی و رسانه ها این روزها وجود داشته درباره همین فایل صوتی. من میخوام برای دریچه ورود به بحث این سوال رو از خدمتون بپرسم که چی میشه که اپوزیسیون ایرانی تو خلوت یک چیز دیگه ای رو میگه و این گونه به افرادی مثل رضا پهلوی میتازه؟ نظرتون رو در این باره بفرمایید، ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما با یک اپوزیسیون 6 ضلعی روبرو هستیم. منافقین 1 ضلعشن، سلطنت طلبان 2 ضلعشن، تجزیه طلبان کرد و بلوچ و نمیدونم از این حرفا 1 ضلعشن، 1 ضلع به اصطلاح مصنوعی سرویس‌های اسرائیل و آمریکا و انگلیس هستن که میخواستن شورای رهبری درست کنن از اپوزیسیون، موفق نشدن. 1 ضلع سلبریتی ها و روزنامه نگاران کاسب هستن که رفتن اونور آب و از این طریق اعتراض میکنن و از دولت های متخاصم، دولت هایی که خصومت با ملت ایران دارن، خب جیره جنگی میگیرن. یه طرف هم خود اسرائیل هست که الان خودش گرفتار داخل مرزهای خودش هست. اینا اختلافات فوق‌العاده زیادی دارن چون اهداف متفاوت دارن. یعنی منافقین هیچ موقع با سلطنت طلبها و تجزیه طلبها نمیتونن جمع بشن. اونا اهداف خاص خودشون دارن، یا سلطنت طلبها حرف خودشون دارن، تجزیه طلبها اصلا با هر دوی اینا مخالفن. تلاش هایی که سرویس های امنیتی آمریکا و اسرائیل صورت دادن که اینا زیر یک سقف جمع کنن، این تلاش ها جواب نده. لذا یک فرمان آتش به اختیار و آتش سر خود به اینا دادن، گفتن برید علارغم اختلافاتی که دارید به اصطلاح هدف شما براندازی نظام باشه. خب ما دیدیم که 1 ماه فراخوان دادن اینها، هیچ اتفاقی نیفتاد. خیالات خودشون فکر میکردن که اتفاقی میفته، حتی نه تنها در داخل، حتی در خارج هم نیفتاد. این چیزی که از آقای بهنود پخش کردیم، مسعود بهنود به هر حال آدم کمی نیست، قبل از انقلاب بعد از انقلاب در خدمت انگلیس و بی بی سی بوده. این که اون میگوید رضا پهلوی به اندازه گاو هم نمیفهمند، اینا مسائل درون گروهی خودشان هست که اصلا قبول ندارن هم دیگه. و البته راست هم میگه این مرد، اینقدر احمق هست وقتی رفت اسرائیل نرفت مسجد اقصی دور کرد نماز بخونه بگه اثبات کنه که من مسلمانم، رفت پشت دیوار ندبه اونجا به سبک یهودی ها، اصلا کنه یهودی هست.
خیلی واکنشایی هم داشتهش، یعنی مورد دجوری تمسخر هم قرار گرفتش این حرکت.
ببینید با این وضعیت اونها در یک معرکه گیر افتادن که خودشون رو خونسا میکنن و اهداف متفاوت دارن و گفتمان مشخص ندارن و در برابر یک ملت هوشیار و وفادار به نظام گیر افتادن و یک دولت مقتدر. ببینید تو همین شش ماه اخیر کلی نیروهای امنیتی ما سلاح گرفتن که توسط سرویس های خارجی اینا سلاح میخواستن وارد کنن و تو آشوب ها قتل عام را بیاندازن. خب به قدری به اصطلاح هوشیاری در سیستم اطلاعاتی کشور هست همه اینها را کشف کردن، لذا اونا در برابر یک ملت و یک دولت مقتدر قرار دارن که این به اصطلاح مشخصه که نمیتوانن کاری پیش برن. من یه خبری رو چند روز پیش دیدم که درگیر اطلاعات رژیم صهیونیستی این چند تا رسانه های من و تو و بی بی سی و اینترنشنال رو جمع کرده بود و باشون صحبت میکرد. اونجا گفته که ایران در حال باز کردن بازوهای خودش در سراسر جهان هست. ما یه قدرت حتی منطقه این یه قدرت جهانی هستیم. این رو کسی میگوید که از نظر اطلاعاتی میدونه که به اصطلاح یا وزیر خارجه فرانسه اخیرا گفته بود که این کودتایی که در 4 کشور آفریقایی علیه فرانسه صورت گرفت، منافع فرانسه تهدید میکنه، این توسط سپاه قدس انجام شده. من کاری ندارم این حرف درسته یا نه، اما به هر حال اونا باید قد و قواره و اندازه خودشون بدونن چیه در مقابل کی قرار دارن. ما که 4 دهه در برابر آمریکا و قدرت‌های جهانی ایستادیم و نگفتیم، داریم پیش میدیم. حالا گاهی بعضی التهابات، گاهی بعضی از سرصداها به اصطلاح در میارن که بگن که مثلا اتفاقی در تهران میفته. هیچ اتفاقی غیر از پیشرفت ملت ایران، غیر از توسعه و اقتدار ملت ایران در منطقه و جهان، هیچ اتفاقی نمیفته. و اونها حداقل توی سالگرد استشهاد شده سال گذشته فهمیدن که چقدر به اصطلاح توانایی دارن که حرفی برای گفتن داشته باشه.
آقای عبالی، با توجه به حالا جمعی اوصافی که فرمودید و تو رسانه ها بازتاب پیدا کردش، میشه آینده ای برای این اپوزیسیون ها متصور بود؟ یعنی این فعالیتشون که حالا پاره پاره هم هستش میتونه به نتیجه ای برسه، یا خودشون بر خودشون آینده ای متصورن به نظر شما؟
ببینید، سوخت اصلی ماشین جنگی اپوزیسیون روی دروغ و فریب و تهمت و افترا و اهانت و تحقیر ملت استوار. این سوخت یه حدی از کارایی داره. وقتی که با صد بصیرت و آگاهی و صدق ملت ایران روبرو میشه اصلا از کار میفته و ممکنه یه چند روزی سرصدایی در بیاد. اما واقعا من بارها به دوستان گفتم که یکی از نعماتی که خداوند ملت ایران داده یک مش اپوزیسیون احمق هستن که اصلا فکر ندارن، نمیدونن به اصطلاح با کی طرف هستن، آینده ای برای اینها متصور نیست. به خصوص این که ما الان در سیاست خارجی در حال بسط توسعه روابط ما با جهان هست و روابط ما رو با شرق تنظیم کردیم، با غرب هم نگفتیم ما هیچ موقع کرکره گفتیم رو میکشیم پایین. الان ما امتیازاتی از آمریکا با اروپا گرفتیم بدون اینکه امتیازی بدیم. متاسفانه در دولت گذشته این اتفاق نیفتاد، امتیاز دادیم امتیاز نگرفتیم. همین به اصطلاح آزاد شدن پولهای بلوکه شده ایران، همین که یکی از رسانه‌های معاند همین ایران اینترنشنال از لندن کوچ کرد رفت واشنگتن و در به دری بعضی از این خبرنگارا و نوکران و جیره کاران رسانه ای گرد، اینا همه نتیجه به اصطلاح یک دیپلماسی فعال در منطقه و جهان است که الان خود اپوزیسیون به فکر این افتادن که با داره اتفاقاتی داره میفته، توافقاتی میشه و سرنوشت ما چی میشه. یعنی اونا در یک به اصطلاح وضعیت بلا تکلیفی به سر میبرن و هیچ آینده‌ای برای اونها متصور نیست. ملت ایران عزم خودش جذب کرده. شما ببینید هفته گذشته مقام معظم رهبری در دیدار با مردم سیستان، بلوچستان و خراسان جنوبی مطالب مهمی گفتن، یه بیدارباشی اعلام کردن و فرمودن دشمن برنامه دارد و در برخورد با ما جدی است، ما هم خیلی جدی هستیم. مردم باید بیدار باشن. یکی از دلایل شکست و بی عاقبتی برای اپوزیسیون است که مردم بیدارن، هوشیارن و بصیرن و از نظام دفاع میکنن.
بله آقای انبالیوی، خیلی متشکرم از این که وقتتون رو به ما دادید. تشکر میکنم از حضورتون در برنامه.
خداحافظ، شما معید
باشید. زنده باشید. گفتگو کردم با جناب آقای معاد کاظم انبالیوی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل سیاسی، با موضوع اپوزیسیون ایرانی و نقد سیاست‌های همکیشان. همطور که در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، سوال پیامکی ما به سفر آقای رئیسی به مجمع عمومی سازمان ملل اختصاص داره. رئیس جمهور امشب برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر میکنه و سه‌شنبه این هفته سخنرانی خواهند داشت. شما چه پیامی به ایشون دارید که راوی پیام شما در مجمع عمومی سازمان ملل باشن؟ پیامکاتون رو به سامانه پیامکی 30000-1035 بفرستید. خب شنونده محترمی با سرشماره 0935 چهار رقم آخر 8826 پیامکی رو برای ما فرستادن و گفتن که تکلیف کشور رو با غرب مشخص کنید در مجمع عمومی سازمان ملل. همچنین شنونده دیگه ای با سرشماره 930 چهار رقم آخر 4105 گفتن که با سلام، پیام من به رئیس جمهور اینه که از طرف من به مدعیان حقوق بشر بگم مردم رو قربانی مخالفتشون با دولت‌ها و حکومت‌ها نکنند. پیامکی 30000-1035 آماده دریافت پیامک های شما هستش.
دنیا بدون خط و نوشته.
اما موضوع بعدی که در بدن خط خوردگی امشب میخوایم بحث بکنیم در موردش، پشت پای ترکیه در پیوستن به اتحادیه اروپا هستش. میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای ضیاء یلماز، کارشناس مسائل ترکیه. آقای یلماز سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه.
علیکم السلام و رحمت الله.
متشکرم که وقتتون رو به ما دادید. میخوام گفتگو بکنیم درباره اتفاقی که در مورد بحث پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا و حالا اتفاقاتی که پیرامونش وجود داره. میخوام ازتون این سوال رو بپرسم که آیا واقعا ترکیه از پیوستن به اتحادیه اروپا منصرف شده؟
خدمتتون عرض کنم ترکیه، هم ترکیه هم اتحادیه اروپا میدونن که ترکیه هیچ وقت به عضویت اتحادیه اروپا نخواهد در اومد. میدونید اروپا یا دنبال در واقع یه معیارهایی هستن که ترکیه فقط دنبال بهبود وضعیت اقتصادی کشورشه، در حالی که اتحادیه اروپا دنبال یه معیارهای تمدنی است و ترکیه هم هیچ وقت نمیتونه این معیارهایی که اتحادیه اروپا در واقع دنبال تحقق اون هست نمیتونه بپذیره. به خاطر این ترکیه را 50 سالی که پشت در نگه داشتن، هم نمیخوان ترکیه را ترد بکنن از غرب، از سلطه غرب ترد بکنن، از اون ورم هیچ وقت هم ترکیه را به عضویت نمیپذیرن.
مثلا شما چه عواملی توی مسئله دخیل بوده؟
ببینید اروپا یه معیارهایی داره، در واقع تمدن اتحادیه اروپا یکی از عضو قوی تمدن غرب بعد از امریکاست و اینها دنبال در واقع یه معیارهایی دارن که ترکیه هیچ وقت نمیتونه، یعنی به یه کشور که مردمش مسلمانه هیچ وقت نمیتونه اون معیارهای اونها رو بپذیره. اونها هم اینو میدونن، ترکیه هم میدونن، دولت مردان ترکیه هم میدونن دیگه اون دوره گذشت، اون دوره 50 سال دنیای 50 سال پیش نیست. الان توی مردمان کشور مسلمان یه هویت پیدا کردن، در حالی که 50 سال پیش همه دنبال غرب و پیوستن به غرب بودن، الان ما عملا میبینیم که توی منطقه مردمان منطقه از غرب تنفر پیدا کردن. خب اونها هم میدونن که در واقع اون نتونستن اون چیزی که غرب دنبالش بود، یعنی تحت عنوان مدرنیته کشورهای اسلامی رو هم تحت سلطه فرهنگی و تمدنی غرب در بیارن موفق نشدن. به خاطر این خیلی هم علاقه ندارن ترکیه را به عضویت بپذیرن. دولت مردان ترکیه هم اینو میدونن، ولی گهگاه یه حرفای میزنن، اون حرف هم مصرف بیشتر مصرف داخلی داره تا برای مخاطبان اتحادیه اروپا. اونها حرفاشون رو کرا زدن. ترکیه چند وقت پیش میگفت که من از شاید به ناتو خارج بشم، در حالی که نه میتونه از ناتو خارج بشه نه میتونه با اینها هر درخواست اونها را عملی بکنه. به خاطر این هم نمیتونن خیلی چیز باشن، رفیق باشن، نمیتونن دشمن باشن. الان در حال حاضر اقتصاد ترکیه 50% اقتصاد ترکیه وابسته به کشورهای اتحادیه اروپا است.
بله.
در واقع 50% صادرات ترکیه به کشورهای اعضای اتحادیه اروپا است. ترکیه نمیتونه از اونها جدا بشه و بیشتر سهام و بیشتر بانکای ترکیه متعلق به کشورهای از کشورهای اتحادیه اروپا است. اقتصاد قدرت های یا بنگاه اقتصادی ترکیه بیشتر به کشور اروپا وابستن. به خاطر این اگر دولت ها بخوانم نمیتونن از اروپا جدا بشن، ولی اتحادیه اروپا هم هیچ وقت ترکیه را به عضویت نمیپذیره، ولی تردم نمی کنه.
آقای یلماس خیلی متشکرم از وقتی که به ما دادی در بدن خط خوردگی، از نکاتی که فهمیدید استفاده کردیم، تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
گفتگو کردم با جناب آقای ضیا یلماز، کارشناس مسائل ترکیه، درباره موضوع پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا. شما میتونید نقطه نظراتتون رو در قالب پیامک به سامانه پیامکی 301035 برای برنامه بدون خط خوردگی بفرستید. تلاش میکنیم که مروری داشته باشیم بر مهمترین اتفاقات روز ایران و جهان. سوال پیامکی ما امشب به حضور آقای رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل اختصاص داره و پرسیدیم که شما چه پیامی به ایشون دارید که راوی پیامتون در مجمع عمومی سازمان ملل باشن. پیامکاتون رو به شماره 301035 بفرستید. شنونده محترمی با سرشماره 0935-2482 گفتن که پیام ها این است که تحریم ها را بردارید. همچنین شنونده محترم دیگه ای با شماره 0939-4 رقم آخر 8012 فرمودن که با سلام از آقای رئیسی میخواییم سخنرانی انقلابی و افشاگرانه ای داشته باشن و دسیسه های غرب و بیان دخالت های اونها در امور کشورها به ویژه ایران رو و چند نمونه از حقوق بشر دوگانه غرب رو بیان بکنن. آقای بازرگان از اصفهان. ساعت 19:27 شما شنونده برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو هستید.
سیاست بدون خط خوردگی.
موضوعی که میخوام در این بخش از برنامه در موردش صحبت بکنم با عنوان شلی که دوباره غرب به برجام هستش. بعد از اجلاس شورای حکام آژانس بین المللی که در اون خبر کاهش حجم اورانیوم غنی شده ایران داده شد، تروریکای اروپایی یعنی کشورهای انگلیس و آلمان و فرانسه توی بیانیه غیرقانونی اعلام کردن که تحریم‌های مربوط به موشک‌های بالستیک ایران که قرار بود در ماه اکتبر منقضی بشه رو لغو نخواهند کرد. خب وزارت امور خارجه کشورم هم این تصمیم غیرقانونی و تحریک‌آمیز خواند. برای بررسی ابعاد این موضوع می‌خوام گفتگو بکنیم با جناب آقای مراد عنادی، تحلیلگر ارشد سیاست خارجی. آقای عنادی سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم که وقتتون رو به ما دادید. درباره موضوعی که مطرح کردم میخوام نکاتی رو از خدمتون بپرسم. به نظر شما، یعنی به نظر میرسه که ترویکای اروپایی و مدیر کل آژانس با این بیانیه ساز جدیدی رو علیه ایران کوک کردن. به نظر شما غرب با این روند چه سیاستی رو داره دنبال میکنه؟
سازشون جدید نیست، چون همیشه ساز سیاسی میزنن، نه حقوقی و بر اساس مقررات و اساسنامه آژانس. الان هم همون مسیر رو دارن ادامه میدن، منتها این مسیر نوسان داره. بعد از سفر اسفند ماه سال گذشته آقای گروسی به تهران و صحبت هایی که شد و ایران داوطلبانه پذیرفت بعضی از دوربین ها مجدد نصب بشن و بازرسی ها انجام بشه و برخی از مواد ابهامی هم رفع شد، و قطعنامه‌ای رو ما نداشتیم تا الان. ولی الان که در اکتبر 2023 بعد از 8 سال از برجام که 2015 در واقع توافق شد، قرار بر این بود که این تحریم‌های حوزه موشکین‌ها برداشته بشه.
درست.
ولی الان با این بهانه تراشی ترویکای اروپا که دقیقاً در چارچوب سیاست‌های آمریکا هست و لابی رژیم اسرائیل، ایران رو متهم به عدم پایبندی کردن به برجام و به این ترتیب گفتم ما این تحریم‌ها رو ادامه میدیم، که این کاملا مغایره.